بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم الثاني والثالث والرابع. اللهم الآن يزيد خامسا والآن عبيد الله بن زياد وابن مرجانه وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها. خدای متعال قلوب و مجلس ما رو با تجلیات انوار وجود مقدس امام زمان ارواح العالمین له الفدا و صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. از ادبیات روایات و زیارات و آیات نورانی قرآن استفاده می شود که این حادثه عظیم عاشورا کاملا حادثه ای ممتاز هست. حادثه ای است که از نظر فراگیری همه عوالم رو تحت تأثیر جدی خودش قرار داده و همه ادوار حیات بشر رو از قبل از دنیا تا بعد از دنیا تحت پوشش قرار داده. گفتگویی که در باب این حادثه پیشینه و مقدمات او قبل از وقوعش، آثارش بعد از وقوع در عالم دنیا، آخرت، عالم انسانی و عوالم ملکوت و بالاتر از ملکوت و عالم جماد و نبات و حیوانات هست، کاملا گویای این هست که این حادثه حادثه ایست ممتاز، بی بدیل، استثنائی. یک سوی این حادثه و یک چهره این حادثه که عمیق ترین وجه این حادثه هست، میثاق و عهدی است که خدا سید الشهدا علیه السلام با خدای خودش بسته و با تمام وجود به عهد خود وفا کرده. عهدی که خدای متعال از اولیاء خودش گرفته و به ویژه این میثاق مخصوص که بین خدای متعال و سید الشهدا بوده. این یک سوی حادثه عاشوراست، با تمام وجود از قبل خود را آماده کرده، بهترین ها رو آورده، همه هستی خودش رو داده، دامنش رو تکونده. وقتی همه رو داده در گودی قتلگاه، در حالی که با هر نفسی که میکشید خون از جراحت‌های بدنش فوران می‌کرد، تشنه بود، گرسنه بود، خسته بود، غصه‌دار بود، صدای فریاد و شیون بچه‌هاشو می‌شنید، زبانش به ذکر خدا مشغول بود: الهی رضم به قضائک تسلیما لامرک لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین. چنین بندگی و عبادتی رو کی در تاریخ دیده؟ مدعیان محبت و عشق و سیر و سلوک همه انگوش به دهانند. این یک چهره این حادثه بزرگ هست، رضا به قضاء الله. بالاترین درجه سیر آدمی همین هست، و رضا به قضاء که و قدر که اقصا عزمی و نهایتی و ابعد همی و غایتی. دورترین افقی که انسان میتواند در سلوک خودش دنبال کنه همینه که راضی باشد، اون هم چه رضایی. بزرگترین، عظیمترین مصیبت عالم رو تحمل کرده و هنوز خودش رو بدهکار خدا میداند. رزن به قضائک، تسلیمن لامرک، لا معبود سواک، یا غیاث المستقیسین. این یک چهره حادثه عاشوراست. این که عده‌ای میثاق با امام خودشون از عالم الس داشتن، از عالم زر، خودشون رو از اطراف و اکناف به امام خودشون رسوندن و پیش روی او خون خود و سرمایه و هستی خود رو دادند. بذلوا مهجهم دون الحسین علیه السلام، وفاء به ولیشون کردند. که عاشورا قله اوج این وفاست. انی لا اعلم اصحابا اولا ولا خیرا من اصحابی. اهل بیتی حاضر بشن همراه امام حسین تو دل فتنه و بلا بیان و هرچه بخوان اونها رو جدا بکنن نپذیرند، و بعد این مصیبت‌های سنگین رو به بهترین وجه به دوش بکشند و با تحمل سنگین ترین مصیبت تاریخ بار هدایت مردم رو، بار ابلاغ پیام سید الشهدا رو به همه تاریخ به دوش بکشند و بدون کمترین نقطه ضعف این رسالت رو به نتیجه برسانند. این وفاء به ولی الله، تسلیم به ولی خدا بودن که نقطه اوجش در عاشوراست. لا اعلم اصحابا اولا ولا خیرا من اصحابی ولا اهل بیت اوصل و ابر من اهل بیتی. واقعا همینجوره. این یک چهره عاشوراست، وفاء به ولی الله، رضاء به قضاء الله. این که حضرت با سنگین ترین مقاومت دستگاه شیطان رو مجبور کرد که اون روی سکه دعوت خودش رو نشان بده. همه دستگاه های باطل اینجور هستن، کسی که استکبار بر خدای متعال دارد محال است نسبت به دیگران قصد خیر و تواضع داشته باشه. این کلام نورانی امیرالمؤمنین علیه السلام هست، وقتی استکبار شیطان رو توضیح میدهند میفرمایند این استکبار به عداوت با خدای متعال و دشمنی با بشریت ختم شد. عدو الله امام المتعصبین سلف المستکبرین. بعد فرمود مواظب باشید این دشمن راه شما رو به خدا نبنده. استکبار بر خدای متعال همیشه با تکبر، بزرگتر بینی نسبت به عباد الله همراهه. ولی متاسفانه همیشه اونهایی که مستکبر بودن در طول تاریخ خودشون رو مصلح، خیرخواه، ناصح بشر معرفی میکردن و گاهی واقعا امر بر خودشون و دوستانشون هم مشتبه میشده. و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. سید الشهدا علیه السلام با مقاومت استثنایی که کردند شیطان رو مجبور کردند که اون روی سکه دعوت خودش، یعنی استکبار، خشونت، ظلم، ستم و بدی رو در نقطه نهایت خودش بروز بده. این سید الشهدا علیه السلام بود که صحنه عاشورا رو اداره می کرد و شیطان رو در کمند محاصره تدبیر تاریخی خودش درآورده بود و او رو مجبور کرد که شیشه عمر خودش رو در کربلا بشکنه. همیشه هم همین جوری است. وقتی کلمه حق در مقابل کلمه باطل استقامت میکنه، اونها همه شعارهای خودشون رو کنار میذارن، عریان به میدان میان. شما امروز میبینید در دنیا مقاومت مسلمونها، استقامت شیعیان در مقابل دستگاه باطلی که مدعی آزادی و دموکراسی و برابری و حقوق بشر هست، رسوایی اونها رو به جایی کشونده که برای اینکه به میدان مبارزه این امت در بیان، برای اینکه فضا رو غبارآلود بکنند، به پاک ترین شخصیت تاریخ بشر جسارت میکنند. این کجاش دموکراسی است؟ وقتی مقاومت یک امت رو میبینند، مجبورند از شعارهای خودشون دست بردارند. کجای لشکرکشی دموکراسی است؟ کجا میشود شما آزادی و امنیت رو با لشکرکشی های عظیم هدیه کنید به ملت ها؟ همیشه همین جور بوده، باز هم خواهد بود. دستگاه باطل همیشه در پوشش شعارهای ظاهر فریب میاد، اونجایی که کلمه حق مقاومت میکنه، عریان به میدان میاد، همه حجاب ها رو کنار میریزه. دستگاه ابلیس در روز عاشورا مجبور به چنین کاری شد، مجبور شد عمل زشت رو در بدترین شکل انجام بدهد. به تعبیر قرآن اساء السوء، بد بدی کردن. گاهی انسان بدی می کند، گاهی بد بدی می کند. یعنی کار بد رو در زشت ترین شکل انجام میده. مقاومت سید الشهدا علیه السلام، خضوع و سجده سید الشهدا در مقابل خدای متعال، تواضع حضرت، جوری عداوت و استکبار رو در ابلیس برافروخت. وقتی سید الشهدا علیه السلام به میدان آمدند و برای هدایت و دستگیری امم همه هستیشون رو گذاشتند، شیطان متوجه شد کار تمام شده. آخرین تیرهای ترکش خودش رو به سوی سید الشهدا رها کرد. این حادثه زشت رو در بدترین شکل شکل داد. چه ضرورتی داشت که آب رو بر سید الشهدا و خیمه‌هاش ببندن؟ مگه پیروز شدن در یک جنگ نظامی بر یک لشکر 70 نفر و 80 نفر و 100 نفره چقدر امکانات میخواد؟ چه ضرورتی داشت دستور بده امام حسین علیه السلام رو در دور از آبادی متوقف کن، نگذار زن و بچه خودشو تو آبادی پناه بده؟ چه ضرورتی داشت دستور بده اگر بیعت نکرد سر از پیکر خودش و همه اصحاب اهل بیتش جدا بکنید؟ چه ضرورتی داشت این بدن مطهر رو زیر سم اسب ها قرار بدن؟ چه ضرورتی داشت 6 ماه رو بین 2 نهر آب با لب تشنه بزنند؟ چه ضرورتی داشت خیمه های اطفال خردسال رو به آتش بکشن؟ چه ضرورتی داشت اونها رو غارت بکنن؟ اینها که لوازم یک فتح نظامی نیست، این چهره دیگر عاشوراست. یعنی هر چی سید الشهدا علیه السلام زیبا بندگی کرده، این که زینب کبرا می فرماید ما رأیت الا جمیلا، واقعا همینه. خدای متعال زینب سید الشهدا رو امداد کرد تو این عبادت بزرگ و او توفیق به این اعظم عبادات پیدا کرد، سجده‌ای که همه عالم رو غرق در نورانیت خودش کرده و پایانش هم این است که همه رو در مقابل خدا ساجد میکنه. هر چه سید و شهدا زیبا عمل کرده، ببینید اسب‌های اینا رو سید و شهدا وقتی برخورد کردن آب داد، با اینکه تو بیابان بودند، کنار نهر آب نبودند، آب برداشته بودند برای خودشون. یکی از لشکر نقل میکند من دیر رسیدم، توانم تمام شده بود، حضرت مشک رو آوردن فرمودن استفاده کن، نتوانستم، خود حضرت بند مشک رو باز کرد، سر مشک رو در دهان من گذاشت، منو سیراب کرد. شما این برخورد رو ببینید، برخورد روز عاشورا هم ببینید. صدای العطش بچه هاش بلند بود، بدنها رو رو زمین نمور گذاشته بودن شاید شدت تشنگی کاهش پیدا بکنه، یه جرعه آب به اینها ندادن. نه فقط آب ندادن، وقتی سید الشهدا علیه السلام خودشو به شریعه نزدیک کرد، بعد از ظهر مرحوم مقرم می نویسد وقتی میخواست بره میدان، دختر 3 ساله امام حسین دوید از خیمه بیرون، عرض کرد بابا میری برو ولی من تشنم. حضرت رفتن خودشونو به شریعه رساندند، فریاد زدن حسین چه میکنی، خیمهات رو تحت هجوم قرار دادن، به خیمهات حمله کردن، حضرت با دست خالی برگشت. چه لزومی داشت این کارها بشه؟ چرا این کار رو کردند؟ مجبور بودن. مقاومت سید الشهدا، استقامت این روح بزرگ اونها رو مجبور کرد. چرا این اسرا رو گرسنه نگه می داشتن؟ چرا تازیانه می زدند؟ چرا تو آفتابها بدون سایبان اونها رو حرکت می دادن؟ صورتشون پوست انداخته بود اطفال امام حسین. چرا؟ فرمانده لشکر یزید اومده بود گزارش میداد اینجوری فتح کردیم، اسیر کردیم. گفت بچته چرا اینقدر گرفته ای؟ گفت این زن و بچه، هرچه اونها رو تازیانه زدیم یک آخ نگفتن. چه کنن با این اهل بیت؟ سید الشهدا اینا رو مجبور کرد. چرا کسی که مدعی است امیرالمؤمنین وقتی سر مطهر سید الشهدا رو تو تشجل خودش میبینه زمام از دست میده، میگه لعبت هاشم و بالملک فلا خبرون جا اولا وحی النظر، چرا اینو میگه؟ خب چرا نگه وقتی زینب کبرا چند دقیقه قبل خطبه خونده امن العدل یبنت طلقا، ای برده زاده این عدالته؟ شما تو فتح مکه برده شده بودید، جدم به شما منت گذاشت آزادتون کرد. امن العد یبلت طلقا تخدیر و که هرائرک و اماعک و بنات و رسول الله سبایا، این عادلانه است؟ زن و بچه خودتو پشت پرده نشوندی، دخترای پیغمبر را اسیر کردی، با نامحرم ها هم سفر کردی، مجبوره چه بکنه؟ شیطان تمام جنود ظاهری و باطنی خودش، تمام قوای انسی و جنی خودش رو روز عاشورا مقابل سید الشهدا آرایش داده بود و مقابل اصحابش و مقابل اهل بیتش. میخواست این کار به ثمر ننشینه و سید الشهدا میخواست به ثمر بنشینه و بی تردید عظمت خشوع و عبادت سید الشهدا بر شدت شیطنت ابلیس غلبه کرد. ابلیس در روز عاشورا متوجه شد کارش تمامه. این را امیرالمؤمنین علیه السلام در خطبه قاصعه می‌فرماید وقتی وجود مقدس رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مبعوث شد، سمعت رنت الشیطان، صدای ناله شیطان رو شنیدم، فریادش بلند شد. حضرت فرمود دیگه با مبعوث شدن من مأیوس شده که کسی او رو بندگی کنه. این دیگه دولت باقی نیست، رو به زواله. این سر و صداهای در حال رفتنه که دستگاه ابلیس تو عالم به پا میکنه. یک طرف همه خوبی ها، یک طرف همه بدی ها. این معنی جنگ عاشوراست. این فداکاری، این بلاکشی، این تحمل چراغ روشن همه بشریت است. این همون نکته است که در یکی دو جلسه گذشته اشاره کردم. این حادثه عظیم و ملکوتی و فوق ملکوتی که همه عوالم رو تحت تأثیر هدایت خودش قرار داده، این حادثه یک چهره اثرگذار بر سرنوشت بشریت داره که ما از اون چهره به چهره اصلاح طلبانه حادثه عاشورا تعبیر میکنیم. و این چهره اصلاح طلبی یک چهره دورنگر، چهره ایست که همه آفاق تاریخ رو میبینه. حضرت وقتی میفرمود انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میخواست همه تاریخ رو هدایت بکنه، ناظر به سال 61 نبود. اعماق جامعه بشری رو میدید، میخواست از عمیق ترین لایه های ارواح انسانها رو تحت تأثیر هدایت و نورانیت خودش قرار بده و روح تواضع و خشوع و توحید رو جاری کنه. در نگاه سید الشهدا فساد جز شرک و دوری از خدا نیست و صلاح جز توحید. حضرت میخواست توحید و یکتاپرستی رو در همه اعماق حیات بشر، در همه تاریخ و در همه ابعاد زندگی او جریان ببخشه. و چنین اقدام مصلحانه ای جز با این فداکاری و این خون دادن ممکن نبود. این که بساط دستگاه ابلیس و باطل و دعوت به فساد و شرک و کفر و الحاد و دنیا پرستی رو در تمام چهره هاش تو تاریخ شکست بدی، منزوی کنی، این که اراده های انسانی رو به بلوغ برسانی، عاطفه های انسانی رو به بلوغ برسانی، به همه بشریت در طول تاریخ بصیرت بدی، بصیرتی که هر کجا باطل رو و شیطان رو تو هر چهره ای میبینن بشناسن. این که به انسانها یک عزم استوار بدی که با تمام توان با تمام چهره های باطل بجنگند. سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم. این که انسانها رو به همسفری اولیاء خدا برسانی، ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخره و ان یثبت لی عندکم قدم صدق فی الدنیا والآخره. این که به ثبات قدم برسن در کنار ولی خدا و همه سیرشون معراج به سمت خدا باشه، همه زندگیشون توحید باشه، معاششون توحید باشه، معادشون توحید باشه، همه چیشون بشه توحید. این که جبهه تاریخی دشمن رو با تمام قوا هدف قرار بدند، این جز از بستر تحمل این بلاء عظیم ممکن نبود. این بلاء عظیم هن نردبان سلوک باطنی بشریت هست که هیچ نردبانی مثل نردبان بلا سالک رو مقرب نمی کند. همه زحمت های ما به اندازه توان ماست، علاوه بر این که ریاضت ما معمولا عجب میاره، غرور میاره، طلبکاری میاره، بلا از طرف اوست، جز انکسار هم ایجاد نمی کنه، جز شکستگی و بندگی ایجاد نمی کنه. منتها بلاها متفاوتند. گاهی بلا یک انسان نردبان سلوک خود اوست، ولی انبیا و اولیا اونقدر ظرفیت تحمل بلاشون بالا بود که همه عالم با این بلا سالک می شد. اینکه همه شیعیان، همه مؤمنین، همه اهل حق سالک الالله بشن، ان یعطینی به مصابی بکم افضل ما یعطی مصابم به مصیبته، اینکه همه به جایی برسن، اللهم اجعلنی فی مقامی هادا ممن تناله منک صلوات و رحمت و مغفره، که بر سر سفره عاشورای امام حسین تو موقف عاشورا همشون به صلوات و رحمت و مغفرت خدا برسن، بلاء ولیشون رو لمس بکنن و صابر بر این بلا باشن. اینکه همه دوستان به جایی برسن که اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد، این سلوک، این مرتبت، این مقام جز با شهادت سید الشهدا به دست نمی آمد، نه برای ما، برای انبیای اولوالعزم، برای حضرت ابراهیم، برای موسی کلیم، برای حضرت نوح. مراتبی از سلوکشون با بلاء سید الشهدا است. این روایت رو من مکرر تقدیم کردم، از غرر روایات در خصال هست، در سایر مجامع هم هست، که ابراهیم خلیل به نظر میاد این معلم توحید بزرگترین امتحانش شاید این بود که خدا فرمود این فرزندی که صالح صالحه ببر با دست خودت سر ببر. این بلا خیلی بلای سنگینی است دیگه، کدام عارفی میتونه این کار رو انجام بده؟ یک فرزند خدا بهش داده، اونم پیغمبر، میگه ببر سر رو ببر به دست خودت تو منا. جناب ابراهیم خلیل این کار رو کرد، فرزند رو برد، کارد به گلوی او گذاشت و فدیناه به ذبح عظیم، ما یه قربانی عظیم فدیه او کردیم. روایت رو ملاحظه بفرمایید، می‌فرماید یعنی ما مصیبت تو رو در سید الشهدا علیه السلام فدیه مصیبتت بر اسماعیل ذبیح الله قرار دادیم. نکته اینه، به خدای متعال عرضه داشت خدایا من دوست می داشتم، اجازه بدی فرزندم رو با دست خودم در راه تو قربانی کنم به ثواب اعظم مصائب برسم، بالاترین ابتلاء در راه تو رو من بکشم. بعضی ها اینجوری هن دیگه، به ما گفتن عافیت بخواید، ولی اونایی که مرد راهن بلا کشن، میگه دوست دارم خدایا بالاترین بلا رو میفرستادی، من اعظم مصائب رو تحمل میکردم، اجازه می دادی فرزند رو سر ببرم به ثواب اعظم ابتلاءات برسم. حالا تعبیر از منه، ابراهیم خلیل مگه اعظم ابتلاعات مال توست؟ مگه تو میتونی ظرف اعظم ابتلاعات باشی؟ مگر تو میتوانی اون بلا رو تحمل کنی؟ مگه ذبح اسماعیل اعظم ابتلاعاته؟ برای اینکه آمادش کنن برای مصیبت سید و شهدا به ثواب اعظم مصائب برسه، بهش گفتن اسماعیل رو قربانی کن، ببر تو قربانگاه، آمادش کردن. بعد بهش فرمودن ابراهیم خلیل، پیغمبر خاتم رو بیشتر دوست داری یا خودت رو؟ ایشون رو، اسماعیل رو یا فرزند او رو؟ فرزند او سید الشهدا رو. بعد گفتن ظرف اعظم مصائب اون پیغمبره و اعظم مصائب ذبح سید الشهداست. اگر میخوای به ثواب اعظم مصائب برسی، شمای ابراهیم خلیل باید مصیبت سید الشهدا رو تلقی کنی. لذا انبیای اولوالعزم مرتبه ای از سلوکشون سلوک با بلای سید الشهدا بوده. این که نبی اکرم میگریست، چرا میگریست؟ آیا این گریه برای نبی اکرم قرب نمی آورد؟ حتما میاره. این که انبیا همشون میان به زیارت سید الشهدا، قرب براشون نمیاد و میان؟ پیغمبر خدا غیر از بندگی کار دیگه ای میکنه؟ من دیگه نمیخوام جسارت کنم، پیغمبر خاتم هم هر شب جمعه میاد زیارت سید الشهدا. رمزش چیه من نمیدونم. هدیه برای حضرت میارن، دادوسه من نمیفهمم. این بلا عظیم سید الشهدا نردبان سلوک همه اولیا و روانترین، بی خطرترین، سالمترین طریقه. و غیر از او همین بلا عظیم وقتی در جانها استوار شد، مبدأ حق طلبی میشه. جنگ، کشته شدن، کشتن، فداکاری کردن انگیزه میخواد. باید یه انگیزه ای در روح ها ایجاد بشه برن بیستن فداکاری بکنن. ما جنگ زیاد داشتیم، جنگ هایی که بر محور انگیزه های نژادی بوده. جنگ دوم جهانی هم اینجوریست. آلمان ها بر اساس انگیزه های نژادی ایستادن، جنگ جهانی بپا کردن. جنگ های برای دفاع از خاک، آب، که درش انگیزه های قومی و ملی و اینها کار میکنه. ولی اون جنگی که درش انگیزه فقط خداست، برای تحقق کلمه توحیده، برای اقامه قرآنه، برای جاری شدن ولایت نبی اکرم در همه عالمه، اون جنگ انگیزش جز درک مظلومیت سید الشهدا نیست. این شوخی نیست، این واقعیته. عمقی که حادثه عاشورا در قلوب شیعیان پیدا کرده بود و عمیق‌ترین لایه‌های وجودشون رو پر کرده بود، مانع شد که اون تدبیرهای 100 ساله استعمار برای دگرگون کردن فرهنگ ما اثرگذار نباشه و به عکس امام رضوان الله تعالی علیه با تکیه به فرهنگ عاشورا از روز عاشورا حرکت خودشونو شروع کنن. این یعنی همین، یعنی انگیزه‌ای که در روح ملت مؤمن و شیعه ایجاد شده برای دفاع حق، ناشی از درک مصیبت سید الشهدا است. این گریه های طولانی درک عظمت مصیبت هست که این بصیرت و موضع گیری رو ایجاد میکنه. لقد عظمت الرضیه و جلت و عظمت المصیبت و بک علینا و علا جمیع اهل الاسلام. لذا فلعن الله امتن، لذا برئت الالله و الیکم منهم، و لذا سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم. و همین انگیزهی که عاشورا، انگیزه ناب خالص، کسی که با انگیزه دفاع از امام حسین می جنگد، این عین توحیده، هیچ توش ناخالصی نیست. و همین انگیزه است که انگیزه یاوران امام زمان هست. شعار سربازان امام زمان یا لسارات الحسین. اگر یک بعد حادثه عاشورا اصلاح همه جانبه عمیق فراگیر ماندگار تا قیامت و بهشت در اعماق جامعه بشری است، این اصلاح جز با یک چنین فداکاری ممکن نبود، جز با اینکه حضرت بیان تو میدان، دشمن رو، شیطان رو مجبور کنند تمام تیرهای ترکش خود رو رها بکنه، شمشیر رو از رو ببنده، همه خیرخواهی ها رو کنار بگذاره. و به این ترتیب حضرت عواطف انسانهایی که طالب حقند در طول تاریخ هدایت کردن، به بلوغ رسوندن و این بلوغ عاطفه مبدع مقاومت برای پیروزی کلمه حق هست. اون مقاومت خالصانه، این که میبینید انبوه جمعیت الان هست که واقعا اگر عاشورا بود خون خود رو پیش روی امام حسین میدادند، این به خاطر همین مقاومت سید الشهدا است. این آثار حادثه عاشورا است. این مقاومتی که الان جامعه شیعه در مقابل دستگاه باطل و استکبار در جهان میکنه محصول عاشورا است. این خیلی روشنه. این که میبینید دشمن تأکید میکند بر تحریف عاشورا، بر جدا کردن شیعه از فرهنگ عاشورا، برای همینه. این که فرهنگ شهادت رو، فرهنگ عاشورا رو به فرهنگ ترور تفسیر میکنه و باش مبارزه میکنه به خاطر همینه. چون میفهمد اون چیزی که انگیزه مقاومت تا مرز شهادت، اونم نه انگیزه مقاومت برای خاک و نجات، چون عنایت کنید انگیزه های نژادی دیگه نمیتونه در مقابل تمدن غرب مقاومت کنه. این رو تئوریسین های بزرگشون براشون تحلیل کردن. اون تمدنی که میتونه به اسم تمدن اسلامه دیگه، انگیزه خاک و نژاد و آب و قومیت و ملیت انگیزه ای نیست که مقاومت بکنه. همه اونها رو شستن با جریان جهانی سازی، همه اونها رو منحل میکنن تو جریان توسعه مادی. اونی که منحل نمیشه، اونی که میایسته، اونی که این پرچم رو در معرض خطر قرار داده، انگیزه خداخواهی است. مقاومت برای احقاق کلمه حق، مقاومت برای اقامه کلمه توحید، مقاومت برای کلمه خداپرستی است، نه مقاومت برای نان و آب. شما دیدید جریان لیبرال دموکراسی اردوگاه سوسیالیسم رو به یک معنا فتح کرد. اونی رو که میتونه نمیتونه فتح بکنه انگیزه معنوی است. اون چیزی است که ریشش تو عاشوراست. این فداکاری هم مبدع قرب تعالی و سلوک بشریت، انبیا و غیر انبیا، با بلاء سید الشهدا تا مرز لقائه، هم انگیزه حرکت‌های عظیم اصلاح‌گرایانه و تهذیب‌گرایانه اجتماعی است. اگر کسانی بخوان پرچم هدایت رو به دست بگیرن مثل امام رضوان الله تعالی علیه و آفاقی که می‌بینند در اصلاح امت، اقامه کلمه توحید، ایجاد معنویت و بندگی خداست. همونی که به امام به گورباچوف فرمودن مشکل شما مشکل نان و آب نیست، مشکل بی خدایی است، برید اینو حل کنید. این امر جز با حادثه عاشورا و این بلاء عظیم شدنی نبود. حضرت این کار رو کردند ولی خیلی سنگین بود، خیلی سنگین بود. لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، کنار بستر امام مجتبی شنید نشسته بود، خون از گلوی حضرت میریخت. حضرت نگران بودن، قصه می‌خوردن، فرمودی لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، 30,000 نفر تو رو محاصره می‌کنن. دیگه کم کم داریم به ظهر عاشورا و بعد از ظهر عاشورا نزدیک میشیم. اوج حادثه عاشوراست، اوج حادثه عاشوراست. دیگه امام حسین دامنش رو تکان داد، 6 ماهش رو دستش زدن، دیگه کسی براش نمونده بود، خودش عازم شد بره میدان. شد آسمان تاریک از این قلب پر آه و دود من، نزدیک گردید غروب ای طالع مسعود من، تا تنها به میدان می روی، گریان و عطشان می روی، می سوزم و از چشم من ریزد، از چشم تو ریزد سرشک از دود من، بگذار بوسم پای تو چون سایه بالای تو، بازادر آغوشت کشم ای شاهد مقصود من، از روح توفانی تو بنیاد صبرم شد به باد، دامن مکش آخر چنین بگسست تار و پود من. یا با عبدالله اومد کنار خیمه، زینب رباب سکینه، علیکن من السلام. در این فرصت کوتاهی که براش باقی مانده بود آخرین سفارشا رو کرد، آمادشون کرد، فرمود دیگه برید تو خیمه، پرده خیمه رو بیاندازید، از خیمه بیرون نیاد، دیگه تو این بیابان براتون محرمی باقی نمانده. ای به طرف میدان میرفت، دید زلجنا حرکت نمی کنه، نگاه کردید دخترش مقابل اسب ایستاده، بابا از اسب پیاده شو، بابا رو زمین بنشین، بابا مرو تو دامنت بنشان. امام حسین رو زمین نشست، عزیز کردش رو تو دامن نشانید، در حالی که مثل باران گریه می کرد، عرضه داشت بابا میدونم بری میدان دیگه بر نمیگردیم، بابا میشه دست یتیم نوازی به سرم بکشی، چه کنه امام حسین؟ فرمود دخترم اینقدر با اشکات دل بابا تا آتش اینقدر دل بابا تو نسوزان، نمیدونم چجوری این دختر رو آرام کرد، رفت میدان، ای وای دیگه بر نگرد. اهل بیت تو حرم نشستن منتظرن، دیدن صدای ذوالجناح میاد، پرده خیمه رو بالا زدن، دیدن وا ویلا، نظر نه سرجک علیه ملویان، دیدن زین واژگون شده، یعنی امام حسین وسط میدان دنبال ذوالجناح میدویدن، به سر و صورت میزدن، وا محمدا وا علی و ابتای، کاش نیامده بودن، یا بقیت الله امام زمان مرو ببر. اومدن بالای بلندی، دیدن دشمن مثل نگین امام حسین رو محاصره کرده، ای وای و شمر و جالسون علا صدرک، مولغون سیفه علا نهرک،
قابض شیبتك بیده ذابح لك بمهنده. ای وای اشاره کرد خواهرم برگرد برگرد، رو به قتلگاه عقب عقب رفت، همین که به خیمه رسیدن دیدن زمین میلرزه، آسمان تیره شده، پسر برادرم چه شده؟ فرمودم دامن خیمه رو بالا بزن. ای سری به نیزه بلند است در برابر زینب، خدا کند که نباشد سر برادر زینب. السلام.